هیکل را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت، سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
مخاطب خاص،
رادیو سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام به شما شنوندگان عزیز، برنامه مخاطب خاص رو تقدیم حضورتون میکنیم و این برنامه مخاطب خاص رو اختصاص دادیم به دوره دستیاری، دوره‌ای که با مشکلات مختلفی دانش آموختگان و دانشجویان این دوره مواجه میشن. دوره دستیاری، دوره‌ای که پس از گذراندن دوره پزشکی عمومی فرد تخصصی رو انتخاب میکنه برای ادامه تحصیل، دوره‌ای که در خیلی از کشورها به عنوان شغل محسوب میشه با توجه به اینکه فرد احراز صلاحیت پزشکی عمومیش رو داشته و به عنوان یک پزشک مشغول فعالیت هست، همزمان ادامه تحصیل در یک دوره تخصصی خاص. بیشتر خواهیم گفت از مشکلات دوره دستیاری در این برنامه مخاطب خاص.
مخاطب خاص، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، حمایت های ناپایدار و غیر مؤثر بیمه، بررسی چالش های حوزه سلامت، مدیریت سلامت محور. مخاطب خاص،
اولین گفتگو این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم با آقای دکتر بابک شکارچی که معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی کشور هستند. آقای دکتر شکارچی سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
پیگیر مشکلات دوره دستیاری و اصولا کادر درمان ما در رادیو سلامت هستیم، به خصوص برای دستیاران عزیز، کسانی که وارد دوره تخصصی دارن میشن و تحت آموزش هستن از یک سو، و از یک سو مسئولیت امر خطیر پزشکی رو بر عهده دارن. میخوام بریم سراغ مشکلات این دوره و با این هدف که این مشکلات شنیده بشه، براش راه حل پیش بینی بشه، هم پیشگیری بشه از مهاجرت ها و همین که وضعیت مشکلات فعلی مطرح باشه و قابل پیگیری. در خدمت شما هستیم.
در خدمت شما هستم. هم که اشاره فرمودید، در حقیقت باید اعتراف کرد که بار اصلی درمان و تشخیص در حال حاضر در بیمارستان های دانشگاهی ما و بیمارستان آموزش ها بوده همکاران دستیار ما هست. واقعا این همکاران با تمام وجود دارن تلاش میکنن که این خدمات رو به مردم عزیز کشورمون ارائه بکنن. به هر صورت دوره پزشکی دوره سختی هست، هم ورود به پزشکی عمومی دوره سختی هست، هم ورود به دوره تخصص دوره بسیار مشکلی هستش. و خب بعد از ورود به این پیته، خب کار سخت هم در انتظار این همکاران ما هست، که البته این کار سخت از مدت ها پیش بوده و منتج به این نیست که بگیم که چون این کار سخت هستش دستیاران ما مهاجرت میکنن یا دست اقدامات دیگه میکنن. برصورت این کار سخت همیشه بوده، ولی اتفاقاتی افتاده که باعث شده که این قشر زحمتکش و فرهیخته کشورمون تاثیر بیشتری ببینن. خب از جمله مهمترین اونها که خیلی هم اهمیت دار هستش، بشه گفتش که مشکلاتی هستش که این همکاران ما در طی دوران درسشون باشون روبرو هستن. خب همونطور که مستحضری در شهرهای بزرگ ما و حتی شهرهای کوچک ما هزینه اسکان و هزینه زندگی بسیار بسیار بالا رفته، ولی این دستیاران و این پزشکان عزیزی که دارن دوره دستیاری رو توی میکنن و خدمات رو میدن به همون نسبت حق و زحمتشون بالا نرفته و اصلا کلن باید بدونیم که اینها حتی شغلی ندارن و یکی از مشکلات اینا هستش که چون شغلی ندارن بنابراین نمیشونن مشمول اون قانونی بشن که هر سال با افزایش مثلا حقوق همه همیهنان عزیزمون و تغییراتی که تون ایجاد میشه اینا از اون برخوردار بشن.
خب همینجا این ازتون بپرسم آقای دکتر شکارچی، به طب این بزرگواران دوره پزشکی عمومی رو گذروندن، امتحانات مربوطه رو دادن و با کسب احراز صلاحیت پزشکی عمومی وارد دوره تخصصی شدن، یعنی در ماهیتاً شغل دارن، اما اینکه دریافتی اونها همزمان با کسب دانش در دوره تخصصی مربوطه به هر حال باید یک مبنای حقوقی برای این افراد در نظر گرفته بشه.
دقیقا با شما موافقم و اگر این مبنای حقوقی در نظر نگرفته بشه و ما اینو نبینیم نتیجهش همینه. ببینید که یه بحث درآمدی هست که این عزیزان باید به دست بیاره، برای که اینها طبق قانون اولا نمیتونن بیرون کار کنن، حتی اگر بخوانم نمیتونن بیرون کار کنن. علتش همین هست که اینقدر لود کار زیاد هستش که این اصلا فرصت نداره، پس اون تایمی هم که آزاد هستن هم باید به کارهای امورات زندگیشون برسن، هم باید درس بخونن و خب یه استراحتی هم باید بکنن دیگه. این دفعه
همزمان ما داریم برنامه‌ریزی میکنیم برای جمعیت کشورمون که ازدواجشون رو به تاخیر نندازن، فرزند آوری به تاخیر نندازن. یک فردی که
یه رویاست برای
خب ببینید، یه فردی که الان رسیده به سن مثلا دیگه اگر در نظر بگیریم که همون سال اول کنکور وارد دوره پزشکی شده باشه، حداقل دیگه 25-6 سالش شده. خب این فردی 25-6 ساله، خیلی از این پزشکان عزیز ما ممکن ازدواج کرده باشن و خب تعهد دارن برای درآمد مالی برای خانوادهشون. الان بفرمایید که اصلا برای، یعنی هر فردی که وارد دوره دستیاری میشه یک درآمد ماهانه مطرح هست و میزانش چقدره؟
ببینید درآمد ماهانه که الان در حال حاضر دارن ایزان میگم بین 6 تا 8 میلیون هستش. خب
6 تا 8 میلیون
و با این درآمد خب اینها باید توی شهرهای کوچک و بزرگ ما زندگی بکنن، کارم بکنن، خانواده‌شون هم تأمین کنن، درسم بخونن.
یعنی به نظر میاد اینو میشه اسمش یک کمک هزینه تحصیل گذاشت، درسته؟
دقیقاً. بعد شما فکر کنید که آیا واقعا ما داریم خوابگاه متأهلی به این عزیزان بدیم که متأهلن؟ اگه نداریم بدیم اینا باید چجوری زندگی کنن واقعا؟ در واقع اینها بیمه هم نیستن، چون شغل شناخته نمیشن بیمه نیستن و اینم جزو سابقهشون محسوب نمیشه.
خب حداقل دوره دستیاری هم دیگه مثلا بگیم به طور متوسط 4 سال به طور متوسط
سابقهشون محسوب نمیشه براشون. یعنی علاوه بر اینکه حتی اون بیمه هایی که ما بگیم مثلا یه مشکلی پیدا بکنن، درست دانشگاه میگه ساپورت میکنه، ولی خیلی وقتا هستش که این اتفاق نمیفته و دستیار ما مشکل پیدا میکنه.
یعنی میرسه به 29 تا 30 سالگی بدون اینکه سابقه بیمه براش رد شده باشه.
حالا این خود دستیاریه با این همه مشکلاتش، حق زحمه پایینش، وظایف سنگین آموزشیش، کار زیادش، پیشکاش برخود نامناسبی که خود ماها باشون میکنیم، یا ممکنه از وقت مردم برخودهای نامناسبی با اینا داشته باشن و حالا تمام اینا رو بزنیم کنار هم و این تمام اینا رو پشت سر میذاره و اون وقت میخواد بیاد بره حالا بره پزشک تحریم بشه. فکر کنیم که این دفعه باید هر جایی میگن بره، خب میگه باشه من میرم، ولی بازم همین مشکلات اونجا وجود داره. یعنی که باز حقوق پایین، بعد ساپورت خاصی برای اسکان این دوستات محدودی ترشون وجود نداره، ماندگاری ها دیر پرداخت میشه، کارانه ها خیلی با سختی داده میشه. من یکی از همکارای هستش که تو حالا جای بدی هم نیست، بالاخره استان اردبیل استان خوشاب و هوایی هستش، یعنی خیلی دوست دارن برن اونجا کار بکنن. خب اونجا داره کار میکنه، فوق تخصصی گزارش هست ما 14 تومن داره.
14 میلیون
14 میلیون. بعدش به من میگفتش که خب من بچه‌مو تو مدرسه ثبت نام کردم یه مدرسه و نمیتونستم برم هزینه‌اشو پرداخت کنم.
چقدر دوره تعهدشون هست آقای دکتر که اجباری بعد بگذارن؟
به جایی که بخوام برم بگذارن از دیگه حالا بس آب و هوا و شرایطی که دارن دیگه اینا حداقل 2.5 سال بعد وقتا تا 5 سال دارن به قرار سنه که تعهدات
یعنی فرد دارن. اگه تعهداتش هم بگذاره شده مثلا دیگه حد اقل 35-6 ساله.
بله حالا بعد فکر کنیم تازه باطر سراغ مکتبداری و کارهای دیگه و ما یه چیزی باید بهش دقت کنیم. تمام کشورهای موفق دنیا به این سرمایه‌گذاری کردن و تا الان هم بگیم کشور ما خوب رو شرکت کرده. یه چند سالی هست ما اینو رهاش کردیم و اون هم بحث سلامته. ببینیم وقت جامعه میتونه جامعه رو به جلو باشه و موفق باشه و بتونه بعد علم بکنه که از آدم های سالم و سلامتی برخوردار بشه و کسایی که میان این سلامت رو برای شما تأمین میکنن در واقع کادر درمانن، نه فقط پزشکا. پزشکا هستن، پرستاران عزیز هستن، همکاران پاراکلینیک ما هستن، عیاران ما هستن، دندانپزشکان هستن، داروسازان، کل این مجموعه ای که از جوانهای خوب کشور خود ما هستن ما اینا رو جمع میکنیم، بهشون آموزش میدیم، سرمایه‌گذاری میکنیم که بخوان سلامت کشورمون تأمین کنیم که در نهایت بتونیم کشور موفق باشیم. ولی اونقدر شرایط داریم برای اینها به هم میریزیم. واقعا بحث مهاجرتی که بحث شعار نیست. ببین انقدر دیگه در دسترس قرار گرفته که حتی دانشجوی پزشکی ما، دانشجویان دندون پزشکی ما و پرستاران ما و دانشجویان پرستاری ما الان دیگه مثلا هدف خودشون رو کردن که آقا ما بریم. متاسفانه این اتفاق داره میفته. قبلا مهندسای کشور ما رو میبردن، نخبه‌های ما رو میبردن از دانشگاه شریف و امیرکبیر و صنعتشون رو تامین میکردن. الان دستوی سیستم کادر درمان ما گذاشتن و حالا بعضی ها فکر میکنن فقط همین کشورهای دوروبر ما هستن. باور کنین الان مثلا به کشورهای اروپایی توی امریکای شمالی حتی استرالیا بچه ها دارن اپلای میکنن و تلاش میکنن و به راحتی میتونن برن. الان بچه ها خیلی دارن زبانشون کار میکنن که برن. من فکر میکنم اگه ما یه تغییر سیاست کوچولویی هم بدیم، شرایط رو فراهم کنیم، حتی نگاه به آیندهمون رو بهتر بکنیم، من یقین دارم که بالای 90% این اجیال دوستان کشور خود
مسلماً همینطوره. آقای دکتر مسلماً همینطوره.
شما دوست داری که یک آوای آشنا به گوشت
بشنبی. بله همینطوره.
یک آوای غریبه بشنبی و با همه کسایی که رفتن جای مختلف دنیا دیدن متوجهشن که خب بر هر کشوری برای هر ملتی جا وطنش نخواهد شد.
مسلما هر کسی هر جایی که ریشه داره تمایل داره که همونجا زندگی بکنه و بسیاری از این کوچه ها مهاجرت ها اجباره به اجبار و متاسفانه بس مسائل اقتصادی الان خیلی پررنگ شده. به هر حال ما امیدواریم که این مسائلی که مطرح میشه جدی گرفته بشه. سرمایه گذاری هست که دولت و بیت المال برای تحسین این افراد گذاشته وسط و سرمایه‌های بسیار ارزشمند، نیروهای انسانی بسیار ارزشمند که خب حالا کاملا شناخته شده هستن برای دنیا و خوبه که ما مشکلاتشون رو برطرف بکنیم و بتونیم از وجودشون استفاده بکنیم برای ارتقای سلامت در کشور. ممنون آقای دکتر شکارچی که همراه ما بودید. باز هم پیگیر این مسائل خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
ممنون از شما. همچنان شنونده برنامه مخاطب خاص هستید از رادیو سلامت و ما هم درباره مشکلات دوره دستیاری مطالبی رو تقدیم حضورتون میکنیم. دعوت میکنم شنونده بخشی باشید که خانم مرجان قندی برامون تهیه کرده.
رزیدنت های جوان در رشته های مختلف پزشکی امروز با مشکلات زیادی مواجه هستند. از کمک هزینه تحصیلی اندک و فشار اساتید و سال بالایی ها گرفته تا کیفیت آموزش و نگرانی های اقتصادی و اجتماعی و امید به آینده. دکتر محمود فاضل رئیس شورای عالی نظام پزشکی:
رزیدنت ها به عنوان چشم و چراغ همه جامعه پزشکی و به عنوان خونی که در رگ رشته پزشکی هست مصداق داره. یعنی ما اگر که هر گلی به سر رزیدنت ها بزنیم، گلی به سر سلامت جامعه زدیم. الان رزیدنت ها در یک حالت بلا تکلیفی به سر میبره. ما نمیدونیم که آیا وضعیت اونها یک وضعیت شغلی یا یک وضعیت تحصیلی. ما از رزیدنت ها و پرورش رزیدنت و تأسیس رشته های رزیدنتی چی میخوایم؟ هدفمون از تأسیس این رشته چیه؟ حتما برای اینکه به مراتب بالاتری از و دقیقتری از سلامت برسیم، رشته هایی رو تأسیس میکنیم که به توسط اونها بتونیم سلامت خودمون رو تأمین کنیم. برای این کار یک رزیدنت بایستی فقط به فقط دغدغه تحصیل رو داشته باشه. به جز دغدغه تحصیل هیچ چیز دیگری رو بر زندگی و بر مشی رزیدنت نبایستی که بار کنیم و سوار کنیم. الان ما متوجه هستیم که مباحث و گرفتاری های معیشتی، نگرانی های شغلی، سختی های کار و آینده مبهم حداقل 4 مؤلفه‌ای هستن که رزیدنت رو می‌آزارن. ما الان نمی‌دونیم بر اساس قوانین این رزیدنت یک شغل محسوب میشه، پس کجاست اون مزایای شغلی، مزایای بیمه‌ای، مزایای بیمه درمان، بیمه حوادث، بیکاری و سایر چیزهایی که در چهارچوب قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی درج است.
تعهدات سنگین از جمله داشتن 2 ضامن کارمند، وثیقه ملکی و ممنوع الخروج شدن در صورت نداشتن فعالیت در مناطق محروم از جمله مشکلاتی است که رزیدنت ها با آن مواجه هستند.
چطور ما با این تحصیل این همه فشار کاری برش وارد میکنیم و واقعا سختی هایی که امروزه برخی نمودهای بسیار خشن و خشونتباری در جامعه دارند رو از اینها میبینیم. لذا ما در سازمان نظام پزشکی بر اساس 2 ماده 2 و 3 قانون مطبوع که سازمان رو اولا به تنظیم رابطه شغلی بین حرف پزشکی مأمور کرده و دوما در بند ر و سین در ماده 3 مداخلت و مشارکت در آیین‌نامه‌های ارزشیابی و شبیه به این در بخش‌های دولتی و خصوصی رو از سازمان نظام پزشکی به عنوان وظیفه اختیارات نام برده، ما این آمادگی رو داریم که با نهادهای مربوطه من جمله وزارت بهداشت که خب متولی اصلی این کار است و همچنین وزارتخانه و نهادهای دیگری مانند وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت کار بنشینیم و این آیین‌نامه‌ها رو به نحوی که مرضی طرفین باشه اعمال کنیم. به هر حال اون چیزی رو که ما در ظاهر امر میبینیم، به جای اینکه یک سیستم دنبال بهره‌وری از رزیدنتی باشه، دنبال بهره‌کشی از رزیدنت ها هست. این عبارتیه که روزهای متمادی ذهن همه ما رو مشغول کرده که چطور این جگرگوشه های علمی این جامعه به وضعیتی افتادن که در آینده شغلی مبهم، چه به لحاظ تعریفه بسیار ناچیز و غیر قابل باور و چه به لحاظ آینده شغلی، چه به لحاظ جغرافیایی که بعد از فراغت از تحصیل در اونجا وادار به کار میشن، چگونه است که این دغدغه‌ها رو دارن. گمان میکنم اگر ما به خوبی نتونیم این موضوع رو مدیریت کنیم، حتما این هشدار بر ما مترتب خواهد شد که یک کلاپس در سیستم آموزشی و سپس کلاپس در سیستم درمانی رو خواهد داد.
امید به آینده و اشتیاق به گذران دوره‌های تخصص و فوق تخصص از جمله مشکلاتی است که اگر فکری برای آن نشود، در آینده ای نه چندان دور نظام سلامت را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت.
و ادامه برنامه مخاطب خاص رو تقدیم حضورتون میکنیم. گفتگوی دیگری رو تقدیمتون خواهیم کرد با آقای دکتر علی اکبر حق دوست. ایشون از اعضای علمی دانشکده پزشکی کرمان هستند و ریاست پژوهشکده آینده پژوهی، همینطور سابقه معاونت آموزشی در وزارت بهداشت رو هم دارند. آقای دکتر حق دوست، سلام به شما.
عرض سلام و ادب خدمت شما، همه عزیزان و همیهنانم در اقصا نقاط کشور.
عرض کنم خدمتتون آقای دکتر حق دوست، حالا شما تجربه طولانی مدت داری در جایگاه اجرایی انتشار داشتید. آقای دکتر شکارچی، سازمان نظام پزشکی، من ابتدای برنامه گفتگو داشتم. واقعا فهرست مشکلات دوره دستیاری مطرح شد. واقعیت‌های پیش روی ما هست. که خب حالا نظام‌های درمانی دنیا هم تمایل دارن که از کشور ایران با این شرایط و ظرفیت تخصصی که وجود داره در رشته‌های مختلف تحصیلی جذب بکنن نیرو، به خصوص حالا پزشکان جوان ما با مشکلات معیشتی که مواجه هستند، مشکلاتی که در دوره دستیاری برشون مطرح هست، تعهداتی که دارن. به هر حال مشکلات باید رفع و رجوع بشه. شاید با وضعیت اقتصادی فعلی این مشکلات یه مقدار پیچیده تر شده و خب بیشتر داره خودشو نشون میده. تصور عمومی هم این هست که پزشک همیشه درآمد خوبی داره، ولی واقعیت‌های فعلی به گونه دیگری است. راه حل های موجود برای تغییر شرایط و بهبود شرایط دوره دستیاری با توجه به تجربه‌ای که شما داشتید بفرمایید که چه هست؟
خواهش میکنم. خیلی ممنون، متشکرم که به این موضوع مهم توجه کردید، بهش میپردازید. امیدوارم این گفتشونوت ها به نتیجه مؤثری منجر شه و بتونیم دردی از دردهای جامعه را بکاهیم. ببینید، مشکلات رو چون فرمودید آقای دکتر شکارچی خیلی جامع عرض کردن، به اصل مشکلات من نمیپردازم، بیشتر به راه حل ها توجه دارم. یه قسمتی از مشکلات دستیاران ما معیشتشون هست و باید خوب سعی کنیم حداقل معیشت رو براشون فراهم کنیم و آرامش روانی رو براشون فراهم کنیم که بتونن در حین انجام کار خدمت بدن و آموزش هم ببینن. ظاهر قضیه این است که برای معیشت باید افزایش حقوقی براشون فراهم بشه که ضروری و الزامی است. این افزایش حقوق البته بهتر با یه فرمولی باشه که هر سال اتوماتیکوار اصلاح بشه، نه اینکه هر چند سال یک بار به فکر بیفتیم یه تعدیلی صورت بگیره و بعد دوباره با توجه به نرخ تورم جامعه عقب بیفته. زمانی که خودم وزارتخونه بودم، پیشنهادی که داشتیم دنبال میکردیم حقوق دستیاران 80% یک استاد تازه به کار با پای یک باشه. وقتی که حقوق یک هیئت علمی جدید افزایش پیدا میکنه هر سال، اتوماتیکوار دستیار هم تغییر کنه، بدین شکل ما این دغدغه رو نداشته باشیم که همیشه از افزایش متداول حقوق ها و دستمزدهای کشور دستیاران معقب ترن. در کنار این قضیه، کمک به معیشتشون به صورت غیر مستقیم هم الزامی است. در بسیاری از نقاط دنیا دستیاران در داخل خود بیمارستان ها پاویون دارن، خودشون یا حتی همراه با خانوادهشون مقیم هستن. به شدت کمک میده دستیاران در محل کارشون همیشه حاضر باشن و حتی بیمارستان ها هم از این مسئله سود خواهند برد. اگر یه موقع اتفاق عجیب و غریبی بیفته، نه فقط دستیاران کشیک بلکه اکثر دستیاران اون موقع حاضر خواهند بود. این رو من به نظر میاد به عنوان یک اصل باید دنبال کنیم. دغدغه سنگینی الان دستیاران برای اقامت به خصوص متأهلین در شهرهای بزرگ دارند و ما داشتیم دستیاری که متأهل بود و به صورت مجردی در یه تخت بسیار نامناسبی در بیمارستان‌های مشهور تهران بیش از 2 سال اقامت داشت. بدین شکل ما هم میتونیم کمک بدیم، قسمتی از هزینه‌های زندگی دستیاران رو کاهش بدیم، هم دغدغه این رو نداشته باشن که امسال دوباره اجاره بالا میره، صابخونه بیرونشون میکنه. البته صندوق رفاه دانشجویان برای دستیاران عددی قابل قبولی اون زمان، البته الان نمیدونم چنده، با عنوان کمک هزینه مسکن میداد که بتونن ودیعه اولیه، حداقل نصف ودیعه اولیه خونه بسیار کوچولو رو تامین کنند. ولی ما باید این مسئولیت رو به عهده بگیریم. دانشگاه هامون و بیمارستان های آموزشیمون در این زمینه حتما فعالانه تر برخورد کنند. ما قبلا کمک هزینه هایی داشتیم برای دستیاران که اگه میخوان کتاب بخرن، اگر نیاز دارن، خب میتونین دستیاران نیاز به اینسترومنت ها و ابزارهای خاص تخصصی خودشون رو دارن و این روزا گرون شده تا یک گوشی ساده پزشکی اگر کیفیت قابل قبول بخواد خریداری بشه هزینه سنگینه. ما واقعا باید با یک بونی و یک کمک هزینه برای خرید وسایل پزشکی، روپوش پزشکی و اینجور حمایت هایی که قطعا غیر از برداشتن باری از دوش دستیاران دلگرمی هم بهشون میده، براشون فراهم کنه. خیلی از دانشگاه‌های ما در حال حاضر مهمانسراهایی دارن. خب این دستیاران حداقل اگه سال یک بار میخوان زیارت امام رضا برن، اگه میخوان شمال یک تفریح کوتاه چند روزه بکنن، واقعا باید با همون جوری که امکانات رو برای کارمندان دانشگاهمون فراهم میکنیم، برای اعضای هیئت علمیمون که بتونن از این تفرجگاه استفاده کنن، دستیاران رو هم باید واقعا جزی از تیم خدمتی دانشگاه ها دید و این امکانات براشون فراهم بشه. به جز بحث های معیشتی، بحث فرهنگی هم در بخش‌های بیمارستانی ما به شدت سنگینه. بعضی از دانشگاه‌های ما در بعضی از رشته‌ها آموزششون بسیار نظامیگری در شاکمه، پرزنت سال بالا به پایین به صورت امر و نهی و خیلی شدید و خشن برخورد میکنه. داستان‌های عجیب و غریبی گاهی اوقات شنیده میشه که متاسفانه گاهی اوقات حتی اساتید گروه ها هم بهش دامن میزنن.
یه همچین شیوه آموزشی تو دانشگاه های کشورهای دیگه هم هست اصلا یه همچین الگوی آقای دکتر حق دوست یا خیر؟
ببینین به خاطر حساسیت شدیدی که کار دستیاری داره، ببینین مستقیم با جان بیماران، آبروی بیماران، اطلاعات محرمانه بیماران دسترسی دارند و کوچکترین خطایی تو این زمینه میتونه عوارض وخیمی رو به جا بذاره. آموزش در پزشکی به خصوص دوره دستیاری همراه با ارائه خدمت هست و اگر قوانین و مقررات مربوطه محکم و سنگین نباشه، سهلنگاری، شلختگی، وقت نشناسی، این مسائل رونق پیدا کنه در یک بخش، مردم ضرر می‌بینن.
ببینید اصلا تو تربیت کادر درمان یک همچین نظمی همیشه بوده و سختگیری آیده تو، ولی رفتاری که به حال متناسب با شأن و جایگاه یک فردی که پزشک عمومی شده و الان داره با یک امید و آرزوی کار سخت و سنگین مسئولیت پذیرش بیمار رو در بخش‌های دولتی پذیرفته با اون فشار کاری و بار مراجعه، خب بالاخره یه مقداری میتونه ناامید کننده باشه برای فرد اگر بخواد رفتار خیلی توأم با سختگیری‌های بیش از حد باشه.
باید اولا توجیه بشن دلیل این سختگیری ها چیست، دوم این سختگیری ها واقعا سختگیری منطقی باشه، سختگیری باشه که در واقع نوع تربیت این دستیار رو و تبدیلش به یه پزشک متخصص رو نظام میبخشه. بعضی وقتا این سختگیری ها از حد متعارف خارجتر میشه و اینجاست که آسیب رسانه. پس با اصل داشتن یه دیسیپلین سنگین همه موافقن، در سطح دنیا واقعا این چنین هست، ولی در کشور ما گاهی اوقات، من توی بیمارستان رفتم در همون شهر تهران، عادت اون بیمارستان این بود که رزیدنت سال یک حق استفاده از آسانسور رو نداره.
عجب.
بیمارستان 5-6 طبقه بود. حالا شما فکر کنید یه رزیدنت سال یک که ممکنه شب در طول مدت کشیکش 4-5 مرتبه شاید بیشتر لازم باشه به طبقات مختلف سر بزنه، حق استفاده از آسانسور نداشته باشه. این قانون بسیار بی‌منطق و بدون هیچ پشتوانه است. این رفتارها خب اصلا پسندیده نیست، نامطلوبه.
همینطوره.
اشاعه داره، نمیگم همه جا در تمام رشته ها هست، نه، ما بخشایی رو هم داریم که دستیارانشون واقعا یک رفتار خانوادگی محترمانه دارن. تو بخش دیگری رفتم، جراح مغز و اعصاب بیمارستان بود، صبح اول وقت درست 6 شروع میکردن، خیلی زود بود، ولی با هم نشسته بودن استاد و دستیاران، یه صبحانه داشتن با هم میخوردن، همزمان با صبحانه عکسارم نگاه میکردن، پلن جراحی های اتاق عملشون میریختن، خیلی لذت بردم. این برمیگرده به این که ما خودمون دست بزنیم به زانوی خودمون، سعی کنیم این بحثای فرهنگی رو تربیت کنیم. یک آسیب دیگری که در بخشا هست، فاصله بین پرستار، پزشک، بقیه پرسنل هست. اینها هم واقعا کار فرهنگی میطلبه.
بله.
یه مقدار باید سعی کنیم به خصوص اساتید اصلی بخشا این روابط رو تلطیف کنن.
همچنین که شما داشتید فرمایشتون رو بیان می‌فرمودید آقای دکتر، من واقعا داشتم به این فکر می‌کردم که چقدر مدیریت آموزشی تو هر بیمارستانی میتونه اینجا حرف اول رو بزنه و ضمن این که واقعا نظام سلامت یه استراتژی خاص و یک سیاست خاصی در این زمینه داشته باشه که خب علارغم مشکلات موجود واقعا بتونه فضا رو تلطیف بکنه برای دوره دستیاری و به هر حال همزمان بتونه مشکلات رو رفع و رجوع بکنه. به هر حال سپاسگزارم آقای دکتر حق دوست، ما فرصت چندانی برای ادامه گفتگو نداریم، فرصتی بود در خدمتتون که این مسائل رو بررسی بکنیم، باز هم پیگیر خواهیم بود. ممنون از اینکه شما هم همراهی کردید با این برنامه. جناب دکتر حق دوست، ریاست پژوهشکده آینده پژوهی، برای همراهیتون ممنونم.
خیلی ممنون، متشکرم از تماستون، موفق و معید.
سپاس از شما، خدا نگهدارتون.
خدا.
مخاطب خاص، سیاست های یارانه ها و نظام سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، قانونگذاری و سلامت در مخاطب خاص.
همین همینطور شما شنوندگان عزیز، وقت تلاش کردیم در این فرصت محدودی که در اختیارمون بود برسیم به مشکلات دوره دستیاری که البته واقعا گوشه هایی از اون رو مطرح کردیم. امیدوارم که این صحبت ها به گوش مسئولان مربوطه برسه و راه حل براش پیدا بشه، چاره اندیشی بشه. خدا نگهدارتون.